است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف و نظرات.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، دوستان، یاران، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. برنامه سیم و زر در هر قسمت به بخشی از جهان گسترده کتاب سر میزنه، با نویسندگان و مترجمان همداستان میشه و در این همراهی تلاش میکنه تا این بار کتاب رو با عینک کارشناس و منتقد برنامه بخونه و به گوش شما برسونه. اجازه بدید پیش از هر چیز بگم که در این برنامه قراره درباره کتاب با هم اندیشیدن راز گفتگو به قلم نویسندگان مارتینا و یوهانس هارتگه مایر و الفری مندوریتی با ترجمه فاطمه صدراملی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان خانم فاطمه صدراملی مترجم این کتاب و آقای محمد آسیابانی کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای آسیابانی سلام، به برنامه سیم و زر خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه سیم و زر و همچنین شما خانم اسحاق تبار، و عرض ادب میکنم خدمت سکا خانم صدر عاملی عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
با تشکر از شما. خدمت سرکار خانم فاطمه صدر عاملی مترجم کتاب با هم اندیشیدن راز گفتگو، سلام عرض میکنم، بی نهایت به برنامه سیم و زر خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سیم و زر و همچنین خدمت خانم اسحاق تبار، و خیلی ممنونم از دعوت و امیدوارم که توضیحاتی بتونم بدم.
سپاسگزارم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه. پیش از اینکه وارد گفتگو بشیم اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. فاطمه صدراملی متولد 1325 در تهران، نوه دختری آیت الله العظمی سید صدرالدین صدر است. امام موسی صدر دایی اوست. فاطمه صدراملی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در ایران دنبال کرد. پس از آن به دنبال ازدواج با مرحوم دکتر سید صادق طباطبایی در سال 1347 به محل تحصیل همسرش یعنی کشور آلمان مهاجرت کرد و تحصیلات خود را در این کشور ادامه داد و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته تعلیم و تربیت فارغ التحصیل شد. خانم صدراملی از دوران زندگی و تحصیل خود در کشور آلمان در مجامع علمی و فرهنگی این کشور از منادیان گفتگوی بین شرقی ها و غربی ها بود و در سال 1382 نیز در ایران کانون گفتگو را راه اندازی کرد. و همکنون علاوه بر عضو هیئت مدیره این کانون و فعالیت در زمینه اشاعه فرهنگ گفتگو در ایران، در بنیاد فرهنگی و هنری امام موسی صدر به کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه اندیشه آیت الله سید صدرالدین صدر مشغول است. در کنار مقاله ها و کارهای پژوهشی متعددی که از خانم فاطمه صدراملی در مجله ها و نشریات تخصصی تا کنون به چاپ رسیده، کتاب با هم اندیشیدن راز گفتگو به قلم نویسندگان مارتینا و یوهانس هارتگمایر و ال فریمن دورتی با ترجمه فاطمه صدراملی روانه پیشخوان کتاب فروشی ها شده است. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با جناب آقای محمد آسیابانی و شنونده گفتگوی ایشون با سرکار خانم صدراملی خواهیم بود. آقای آسیابانی بفرمایید.
همونطور که شنیدید در این نوبت قرار هست که درباره کتاب با هم اندیشیدن راز گفتگو نوشته مارتینا و یوهانس هارتگمایر و فریمن دوریتی صحبت کنیم که با ترجمه سرکار خانم صدراملی از طرف انتشارات اطلاعات منتشر شد. خب خانم صدراملی از خاندان جلیله صدر هستند که این خاندان در ایران و لبنان و عراق در یکی دو قرن اخیر تاثیرگذار بودند. خب بیشتر ما خانم صدراملی رو با نام دایی ایشون یعنی امام موسی صدر و همسرشون مرحوم آقای دکتر طباطبایی میشناسیم و متاسفانه از شخصیت علمی خود ایشون غفلت کردیم. ایشان یکی از منادیان فرهنگ گفتگو در ایران هستند و این کتاب رو هم برای پیشبرد همین فرهنگ ترجمه کردند. خب این نویسندگان کتاب با هم اندیشیدن راز گفتگو در سنت گفتگویی آلمانی هستند و به اعتقاد اینها گفتگو رو باید آموزش داد و این آموزش از طریق کارگاه ها صورت میگیره، یعنی آموزش گفتگو در کارگاه های گفتگو. من به نظرم رسید بحث رو با این شروع کنیم، یعنی من این سوال رو از خانم صدر بپرسم که خب اول مختصر گفتگو رو تعریف بفرمایید و این که بفرمایید که شیوه کارگاهی که نویسندگان این کتاب مطرح میکنند خب به چه صورت هست و اینکه آیا این شیوه تو ایران هم تا به حال جواب داده یا اینکه خیر بر اساس تجربیات خودتون؟
خیلی ممنون. همینطور که گفتین نویسندگان این کتاب دوتشون آلمانی هستن ولی یکیشون آمریکایی هست و اون در واقع در هاروارد این متدو به کمک پترسنگ به اصطلاح تدوین کردن و تدریس کردن و بعد این نویسندگان آلمانی هم به آلمان آوردن و ما هم به اصطلاح کتابو در آلمان دیدم و ترجمه کردم و چون علاقه داشتم به این که به هر حال مردم همدیگر رو بهتر بفهمن و تعامل بهتر رو صورت بگیره و نارسایی ها کمتر بشه این کتابو ترجمه کردم. و اما فرمودین که گفتگو به چه معناست؟ گفتگو در اینجا فقط به معنای رد و بدل کردن اطلاعات نیست، یعنی ممکنه که کلمه گفتگو اونچه که مقصود از دیالوگ و اونچه که مقصود ماست همشون نرسونه، چون فقط رد و بدل کردن اطلاعات نیست بلکه تفاهمه، بلکه اتصال به اصطلاح ذهنها با هم دیگه است، بلکه این هست که ببینیم با چه عینکی داریم مسائل نگاه میکنیم، این هست که ببینیم که چقدر حاضریم که دیگری مطلبی غیر از ما بگه و به هر حال اینکه آماده باشیم برای اینکه حرف دیگران را بشنویم، گشودگی ذهن داشته باشیم، عکس العملی نباشه و از این قبیل. بنابراین زیاد طول نمیدم. این مقصود ما یه مقصود از گفتگو اینه و حالا ولی اینو باید یاد گرفت، یعنی فقط بگیم گفتگو به معناست فایده نداره. و بعد اما چون به اصطلاح مبتنی بر یه سری مهارت هاست، مهارت ها رو نمیشه با اینکه آدم آموزشی سنتی بده بگه که مثلا یک خوبه که شما خوب گوش بدین، دو خوبه که به اصطلاح همیشه حالت یادگیرندگی داشته باشین، اینا رو به صورت موعظه و بیان و آموزش کلاسیک نمیشه، بلکه باید به صورت کارگاهی باشه. به صورت کارگاهی به این معناست که در کارگاه غیر از اینکه مطلب عرضه میشه، یه سری فعالیت‌های وجود داره، یه سری تمرین‌های وجود داره، یه سری ایفای نقش وجود داره، و غیر از این که ذهن انسان با اون موضوع درگیر میشه، بقیه ابعاد وجودی آدم هم با اون موضوع درگیر میشه، مثلا خاطرات، بیوگرافی هر کس دیگه، احساسات، ارزش‌ها و این چیزا هم با اون موضوع عجین میشه، بنابراین جزء وجود میشه و به صورت مهارت در میاد.
خانم سر، تجربه شما از برگزاری کارگاه‌ها تو ایران به چه صورت بود؟ یعنی آیا اون جوابی که مد نظرتون بود گرفته شد یا اینکه خیر؟
اول اینجور بود که وقتی ما از گفتگو حرف می‌زدیم، خیلی ها می‌گفتن گفتگو، خب ما داریم گفتگو می‌کنیم با هم دیگه، برای چی باید اینو یاد گرفت؟ مدتی اینجوری بود، ولی هر کس شرکت می‌کرد، وقتی که شرکت می‌کرد و در اون حال هوای کارگاه قرار می‌گرفت، بعدش راضی بود و عقیده داشت که خلاصه یه تحولی درش به وجود اومده، و بعد حتی خیلی هم گفتن تو کارشون تونستن ازش استفاده بکنن. بازخوردهایی که همه آخر کارگاه می‌نویسن همش نشان از اینه که به هر حال راضی بودن و تحولی درشون به وجود اومده. من معمولا هم کارگاه ها اینجوری تموم شده.
درسته، خیلی ممنون. توی مقدمه کتاب، مقدمه مترجم، شما اومدید خب گفتگو و دیالوگ رو یه جورایی به نظر من یه همسنجی کردیم با فرهنگ خودمون، و واژه‌ای که شما برای حالا گفتگو یا برابر واژه‌ای که تو به لحاظ مفهومی شما انتخاب کردین بس تقواست. بعد و خیلی این فوق‌العاده است، این برابر واژه. میشه درباره این هم برامون توضیح بدین؟ چون حالا گفتگو یه طرف، تقوا یه طرف، بعد معلوم میشه که این وسط یک اصولی باید رعایت بشه. این اصول چیا هستن؟
بله، همینجور که میفرمایین، این اصول به نظر من خیلی شباهت به اصولی داره که اگر ما رعایت کنیم تقوا داریم در واقع. یعنی مثلا فرض کنیم این که حاضر باشیم که با خودمون فکر کنیم چرا من این حرفو دارم میزنم، یعنی حاضر باشیم ایده خودمونو، بینش خودمونو، نگرش خودمونو مورد سوال قرار بدیم، و اینو که خب میدونید در تقوای اسلامی همیشه آدم باید ناظر بر خودش باشه و به اصطلاح از خودش بپرسه که چرا این حرفو زدم. و یا این که فرض کنین حرف بر اینه که آدم کارها رو به خاطر خدا انجام بده، و این خب یه چیز انتزاعی اون بالا، ولی مقصود اینه که هر کاری، هر صحبتی که میکنیم به خود کنه و مطلب بپردازیم، و بنابراین این هم تو گفتگو مورد نظر قرار میگیره که ما بیایم لایه هایی که اون موضوع رو پوشونده بیایم کنار بزنیم، یعنی در واقع سعی کنیم به حقیقت برسیم، به خدا برسیم. و دیگه این که مثلا فرض کنین خودمون همیشه به دیگری احترام بذاریم و دیگری رو همونجور که هست قبول داشته باشیم، نه اینکه انتظار داشته باشیم که اون مثل من باشه، یعنی اونم یک بنده خداست. یعنی تمام این چیزایی که در تقوا به نوعی رعایت میشه، در مهارت‌های گفتگو هم به اصطلاح قرار هست رعایت بشه. حالا اگر که میفرمایین که بعضی از مهارت‌ها رو بگم، خب میتونم بگم.
من تو بخش بعدی صحبت هستم. خب الان فرصت خوبی هست که بخش های از این کتاب رو با صدای خانم اسحاق تبار بشنویم و بعد دوباره در خدمتتون هستیم.
هدف از تألیف کتابی درباره گفتگو. گفتگو طرفداران زیادی دارد، شاید به سبب امید و آرزویی است که در آن نهفته و حاکی از آن است که انسان نیاز به مخاطب دارد، مخاطبی که بتواند با وی جدی، صریح، صادقانه و با سعه صدر سخن گوید. هرچند که امروزه گفتگوی با این مشخصات کمتر میتوان یافت. راستی، آیا گفتگو کلمه جادویی است؟ گفتگو نوعی خاص از صحبت کردن و گوش سپردن به یکدیگر است. برای این کار بایستی قبل از هر چیز به ندای درونی خود گوش داد، به عکس العمل‌های خود توجه نمود و به بررسی و تأمل درباره منشأ احساسات خود پرداخت تا از اسارت و تقید در دنیای محدود خود آزاد شد. چون این کاری جز با صبر و حوصله فراوان میسر نیست. بسیاری از اوقات در هنگامی درگیری یا مشاجرات عجولانه در پی یافتن راه حلی برای موضوع مورد نزاع هستیم، و یا اکثرا احساس میکنیم که در زندگی روزمره خود مانند زیزیفوس پیوسته با یک مشکل تکراری دست و پنجه نرم میکنیم. آنچه شنیدید بخشی از کتاب با هم اندیشیدن راز گفتگو نوشته مارتینا و یوهانس هارتگمایر و ال فریمن دورتی به ترجمه سرکار خانم فاطمه صدر عاملی است که تقدیم حضور شما شد و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با محمد آسیابانی و شنونده بخش دوم ایشون با خانم صدر عاملی خواهیم بود.
خیلی ممنون. خانم صدرعاملی، درباره مهارت ها میخواستید برامون بگید؟ مهارت های گفتگو.
بله، مهارت ها در واقع اینجوریه که برخواسته از تجربیات علوم انسانی هستن، علوم مختلف از فلسفه گرفته، روانشناسی، تعلیم تربیت و دیگه مثلا علم مدیریت. چون مثلا فرض کنید یکی از کسایی که خیلی تاثیر داره پترسینگ هست که اون دانشمند مدیریت هستش. بنابراین مبناشون علوم هستن، ولی اینا رو آمدن به صورت ساده تجربی درآوردن. بنابراین آدم یک کلمه ساده میشنوه، ولی خب در واقع مبناش تجربیات علوم انسانی هستن. مثلا فرض کنید یکیش خوب گوش دادن هستش که ما میدونیم که در واقع یک کسی که برامون چیزی میگه در واقع اونقدر گوش نمیدیم، به فکر این هستیم چه جوابی میخوایم بهش بدیم. و دیگه این که فرض کنید حواس خوب جای دیگه است، یعنی بنابراین خوب گوش دادن یکی از مهارت‌های گفتگوه. دیگه این که گشودگی ذهن، یعنی که آماده باشیم حرفای نو رو بشنویم، نه اینکه مسدود کرده باشیم ذهنمون رو به همون چیزا که میدونیم. بنابراین گشودگی ذهن هم یکی هستش. دیگه این که بر خودمون ناظر باشیم که بفهمیم که این طرز تفکر ما چگونه است، چرا اینجوریه و بر چه اساسی من دارم این حرفو میزنم. چون به خصوص این در تئوری شناخت فلسفی خیلی مطرحه که میگن که انسان چیز رو میبینه که به هر حال عادت کرده ببینه. بنابراین این میاد از معرفت شناسی اخذ میشه که ناظر بر خیشتن خیش باشیم. بعد دیگه این که حالت به اصطلاح همدلی داشتن، دیگه این که اینجوری هم نیست که بگیم که پس حالا که من میخوام افکار خودم مورد سوال قرار بدم، بنابراین باید همه چیزو بذارم کنار. اینجور نیست. یعنی انسان میتونه نظر خودشو ابراز کنه، نظر خودشو داشته باشه، ولی باید از به اصطلاح به صورت سازنده در موردش صحبت کنه. یعنی من بیام برای شما بگم که من به این فکر هست رسیدم، نظر من اینه، برای اینکه زمینهاش اینه، یعنی حاضر باشم زمینهاشو بگم، چون هم برای دیگری روشن میشه هم برای خودم. پس اسم این مهارتم هست حمایت سازنده، یعنی به اصطلاح جانبداری سازنده از نظر خودش آدم بکنه. یکی دیگه هم هست که عجله آدم نداشته باشه، زودی عکس العمل نشه به حرفایی که دیگران میزنن. و دیگه این که از دل سخن میگه، مقصود یعنی راستگویی، یعنی اینکه آدم تظاهر نکنه از دل سخن بگه. بعد دیگه از دیگر مهارت ها هم حالت جویایی داشتن، تحیر داشتن. مولوی پر است از این اشعار که آب کم جو تشنگی آور بتست، یعنی که آدم همیشه سوال داشته باشه، نه اینکه همیشه جواب داشته باشه، همیشه سوال داشته باشه و با سوال به دور و بر خودش نگاه بکنه. بنابراین باعث میشه آدم چیزای تازه ببینه. و اینا همش برای گفتگو، به دلیل اینه که موضوعی که داره در موردش گفتگو میشه، پس به خود اصلش آدم برسه با این مهارت ها. مثلا فرض کنید اگه من میخوام به اصطلاح ببینم که مثلا بخوام ببینم که گشودگی ذهن داشته باشم، پس سعی میکنم خود اون موضوع رو بفهمم، نه اینکه اون چیزی که تو فکر منه. و یا اینکه حالت یادگیرندگی داشته باشم، میخوام خود موضوع رو بفهمم. بعد وقتی که خود موضوع آدم بفهمه و لایه‌هاشو کنار بذاره، بنابراین در مورد موضوع که میخواد با دیگری صحبت بکنه، بنابراین به حقیقت و واقعیت اون موضوع میپردازه.
خب فرصتی هست الان که بخش دیگری از این کتاب رو با صدای خانم اسحاق تبار بشنویم و بعد در خدمتتون هستیم.
فایده و هدف گفتگو در آن است که روند تفکر را بتوان آنچنان آهسته نمود که در فضای ذهنی مشترک همگان قابل درک باشد. ایجاد و پرورش یک چنین قوای ناظر درونی از عناصر مهم گفتگوست. دقت و توجه به عکس العمل‌های بدنی، مثلا به هنگام نرمش، عموماً ساده‌تر از ملاحظه و نظارت بر روند تفکر و لمس کردن کجروی‌های آنهاست. ما کمتر وقتی توجه داریم که برخورد و موضع ما نسبت به یک انسان دیگر وابسته به آن است که صدای او چه احساسات و تصاویری را در ما بیدار کرده است. احساساتی که در اثر ملاقات با انسانهای دیگر و در اثر تجربه در وجود ما نقش بسته است. به طور معمول فکر می‌کنیم که عکس العمل ما نسبت به یک فرد از رفتار آن فرد نشأت می‌گیرد. به ندرت به تضادهای ممکن در این برخوردها آگاهی داریم. آنچه شنیدید بخشی از کتاب با هم اندیشیدن راز گفتگو نوشته مارتینا و یوهانس هارتک مایر و ال فریمن دورتی که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد با ترجمه سرکار خانم فاطمه صدراملی. در بخش پایانی در خدمت آقای آسیابانی خواهیم بود و شنونده بخش پایانی گفتگوی ایشون با سرکار خانم فاطمه صدراملی خواهیم بود.
خیلی ممنون خانم صدراملی. تو کارگاه های گفتگو حالا عنوان شده که یک شخصی به عنوان راهنما یا به عنوان حالا تسهیلگر در این هست و مدیریت میکنه اون کار رو، بعد این ولی خب ویژگی های این راهنما ها رو یعنی دوست داریم که برامون توضیح بدین. حالا اگر برفرض یک جمعی مثلا از اندیشمندان مثلا فلسفه بخوان کارگاهی برای اینها گذاشته بشه، آیا اون تسهیلگر، اون راهنما باید همسنگ اونها باشه یا نباشه، یا لزومی نیست به این که مثلا اون تسهیلگر هم فلسفه بدونه و اینها؟ حالا این رو صرفا به صورت مثال بیان کردم، هر طیف دیگه میتونن باشه. درباره اون راهنما هم برامون توضیح بده.
قبل از اینکه برای خود راهنما بگم، میفرمایید فلاسفه بخوان صحبت کنن، خب فلاسفه قراره که در مورد موضوع فلسفه با هم میخوان صحبت بکنن، اون یه جور دیگه است که یه موضوع علمیه که به هر حال فقط یعنی راهنما میتونه توجه بکنه که چقدر ارتباطشون با هم متناسب با گفتگوه، بنابراین لزومی نداره خودش فلسفه بدونه. ولی راهنما اینطوری هستش که فرق داره با مدیر، و اون البته خودش در کارگاه ها شرکت کرده، خودشو شناخته، میدونه که الان که میخواد در مورد یه موضوعی گوشزدی بکنه این در واقع بجاست، نه اینکه مثلا فرض کنیم یه موضوع درون خودش هنوز حل نشده حالا میخواد بیاره به جمع. بنابراین ساختار ذهنی خودشون میشناسه و بنابراین سعی میکنه که هم در جمع حضور داشته باشه، هم در این حال مواظب خودش باشه که اینجوری نباشه که به هر حال یه مطلب درون خودش رو بازتاب بده به گروه. راهنما روند گروه رو متناسب با مهارت‌های گفتگو حواسش جمعه که اونطوری جریان پیدا بکنه، حواسش جمعه که اون طرف الان مثلا حق دیگری رو رعایت میکنه، احترام بر دیگری قائله، یا اینکه فرض کنین با گشودگی ذهن یه مطلب رو میگه. البته که به طور کلی هم نمیاد آنن گوشزد بکنه، ولی خب بعضی وقتا که مثلا ممکنه که به تنش بیانجامه دخالت میکنه و مطلبی میگه، وگرنه خودش میشه یک نفر جزء اون گروه و در روند گفتگاه اون گروه شرکت میکنه، منتها چون به هر حال اطلاعات بیشتری داره، بعضی جاها که داره از روند گفتگویی اون گفتگوها خارج میشه یه گوشزد میکنه و بنابراین تسهیلش میکنه، این روند گفتگو رو یه کاری میکنه که خوب جریان پیدا کنه.
درست. یعنی مثلا یه کسی در گفتگو از بالا به طرف مقابل نگاه کرد، تسهیلگر مثلا بهش گوشزد میکنه که این صحبت شما در اینجا درست نیست.
بله بله، چون صحبت ها قراره که به صورت افقی باشه، افراد با هم همفکری بکنن، همدلی بکنن و نه اقتدارگرایانه باشه. یعنی هیچ در اون صورت اصلا دیگه راهنما نیست اون، یعنی یه مدیر ممکنه بتونه اقتدارگرایانه کاری در گروه انجام میده، ولی راهنما نمیتونه این کارو بکنه.
درست. یه سال کلی هم دارم خانم صدر، این کتاب رو اگر بخونیم آیا باز نیاز به کارگاه پیدا میکنیم برای راهنما شدن یا برای مثلا همون امر تسهیلگری در گفتگو، یا اینکه نه فقط صرفا میتونیم اون مهارت ها رو مثلا که تو کتاب ذکر شده رو یاد بگیریم؟ یعنی اون بخشایی که مربوط به کارگاه هست باید حتما تو کارگاه انجام بشه یا اینکه خیر آموزش؟
بله، چون در کارگاه جوی به وجود میاد که روی انسان اثر میذاره، چون قراره که تحول در رفتار خیلی مشکله، میگن انسان برده عاداتشه، تا تحول در رفتار مشکله. بعد دانشمند و منجر رسیدن که میشه با فعالیت های کارگاهی که به اصطلاح افراد با هم یکی میشن، افراد با هم همدل میشن، افراد از خاطراتشون میگن، از احساساتشون میگن، ایفای نقش داره مثلا در کارگاه. خود تو میدونی تئاتر رو انسان ها اثر میداره، ایفای نقش داره، کار هنری داره، همه اینا مجموعش افراد از خاطراتشون میگن، از بیوگرافیشون میگن، از ارزشاشون میگن، اینا همه به صورت تمرینه. بنابراین یه جور غیر مستقیم روی وجود انسان اثر میذاره، فرق داره با اینکه کسی بخونه این موضوعات رو از تو کتاب.
خیلی ممنونم خانم سعد. درباره نظریه های گفتگویی که در این کتاب مطرح شده، از جمله مثلا نظریه بوم، هم اگر صحبتی دارید برای ما بفرمایید، چون به نظر میرسه که ما برای سنت گفتگویی بیشتر مثلا نظریه های کسانی مثل باختین و اینها رو توش بهش توجه کردیم تو ایران و از بوم غفلت کردیم. درباره حالا ایشون هم برای ما توضیح بدید.
در واقع متدی که در این کتاب به اصطلاح مطرح میشه و اینا توی هاروارد تدوینش کردن، یه مقدار به نظریات بوم و مقداری هم به نظریات بوبر استواره. بوم در واقع فیزیکدان بوده و علاقه داشته به فیزیک کوانتوم و بعد خیلی آرزو داشته اون چیزا که اونجا شاهدش بوده بیاد در رفتار بین انسان‌ها هم خلاصه شاهدش باشه و بنابراین رو به دیالوگ آورده. البته چیزی که کوتاه من میتونم ازش بگم، اولا که میگه انسان از طبیعت جدا نیست، در واقع روی این موضوع تکیه میکنه که تمام دوروبر آدم خیشتن وسعت یافته خود آدم هستش، یعنی آدم ارتباط داره با دوروبر خودش. و یکی هم که خیلی اهمیت میده اینه که تفکر ما اومدیم در دنیای مدرن همه چیز رو از هم جدا کردیم، اینا که با هم دیگه هم بسته اصلا از هم جدا کردیم و این خودش باعث میشه که انسان ها هم دیگه درست نفهمن. بنابراین نوع تفکر و بوم خیلی اهمیت میده، این از بوم. ولی به طور کلی در کل این کتاب آمده از متفکرین مختلف که هر کدوم به نوعی به گفتگو پرداختن، مطالبی رو ذکر میکنه. من یادم یه مقاله کوچیکی بود نوشتم، این شعر رو آوردم بالاش: هر یک به زبانی صفت وصف تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه. بنابراین دانشمندای مختلف، یکیش تعلیم تربیت، یکیش فیزیک، یکیش به اصطلاح مال محیط زیست، کتاب اگه بخونن میبینن این چیزا توش مال محیط زیست، یکی دیگه مال مدرسه هست، یکی دیگه مال سیاست، اینا اومدن از دید خودشون به گفتگو پرداختن و فوایدش رو ذکر کردن.
خیلی ممنونم خانم صدر عاملی عزیز. امیدوارم که مخاطبان این برنامه کتاب با هم اندیشیدن راز گفتگو رو ببینن. متاسفانه ما به سنت گفتگویی چندان توجهی نداشتیم و خیلی از مشکلات اجتماعی جامعه ما به دلیل همین عدم توجه به گفتگو هست. امیدوارم که خدا خیرتون بده با ترجمه این کتاب، واقعا قدم مهمی در راستای اطلاع فرهنگ امروز ما برداشتید. خب من از مخاطبان عزیز این برنامه و همچنین خانم صدر عاملی عزیز خداحافظی میکنم.
من هم خداحافظی میکنم، خیلی ممنون که گوش دادین و بدونی که به خاطر عشقی که به مردم دارم این کتابو ترجمه کردم و به خاطر عشقی که به مردم دارم عقیده دارم روابط انسانی خوب گفتگویی باشه.
بسیار سپاسگزاریم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه سیم و زر. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. 30558 سامانه پیام کوتاه، 22485 و 22588820 شماره تلفن‌های ماست. ما منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه آینده، بدرود.